آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که جان را زندگی داد، طبیعت را به جان پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شامتان بخیر باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً شما هم تا پایان برنامه های ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده دهنده و بیم دهنده فرستاده ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، وقت بخیر. امروز شنبه و تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهد کرد. سپس جرایانی شوم را میشنوید و برنامه بعدی فرهنگنامه خواهد بود و پس از آن نمایش را خواهید شنید و سپس تکراری راز تندرستی را میشنوید و پایان بخشی برنامه های ما تکراری نعمت جوانی خواهد بود. لطفاً با ما همراه باشید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
بانک رشد آسیا تاجیکستان یکی از تولید کنندگان پاکترین برق در جهان است. احداث مرکز آموزشی بهداشتی و پرورش مرغ در ناحیه اشت ولایت سوغ در آینده نزدیک و اعلام برنامه رقابت های فوتسال بانوان کافا 2023 در ازبکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. بانک رشد آسیا ضمن انتشار گزارش جدید خود از بخش انرژی تاجیکستان به عنوان یک از پاکترین بخش ها از نظر انتشار گازهای گلخانه نام برد. بانک رشد آسیا گزارش جدیدی در مورد چشمانداز توسعه انرژی در کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز، مغولستان، پاکستان و چین منتشر کرد. در این گزارش از بخش انرژی تاجیکستان به عنوان یک از پاکترین مناطق از نظر انتشار گازهای گلخانه در سراسر جهان نام برده شده است. نویسندگان این گزارش خاطرنشان میکنند که نیروگاه‌های آبی عامل اصلی سیستم انرژی تاجیکستان به شمار می‌رود که تقریباً 93% از تولید برق و حدود 90% ظرفیت نصب شده را تشکیل می‌دهد. این وابستگی به نیروگاه‌های آبی به دلیل شرایط جغرافیایی این کشور و دسترسی بالای آن به منابع آبی مرتبط است. تأکید شد که تاجیکستان با سرعت تولید انگشتسنگ داخلی را افزایش و بیش از 1.7 میلیون تن در سال 2017 رسانده است که تقریبا 10 برابر بیشتر از سال 2010 است. در این گزارش همچنین به تولید ناچیز تولید داخلی نفت و گاز طبیعی به دلیل ذخایر ناچیز آن در خاک این کشور اشاره شده است. به نوشته کارشناسان این بانک، مجموع ظرفیت تولید برق نصب شده در این کشور بیش از 6 گیگاوات است و تولید برق از زغال انگیش سنگ با ظرفیت حدود 0.7 گیگاوات منحصراً در دوره تیرما و زمستان صورت می‌گیرد. متخصصان بانک مذکور انتظار دارند که تقاضای نهایی انرژی تاجیکستان در سال 2030 با توجه به حجم سرمایه گذاری 3.5 میلیون تن کنونی با 4.1 میلیون تن معادل نفتی می‌رسد. بنابر پیشبینی این بانک، نیروگاه‌های آبی تا پایان این دهه از نقش پیشروی در سیستم انرژی تاجیکستان برخوردار خواهند بود و سهم تولید انگشتسنگ تا سال 2030 به 9-10% افزایش خواهد رسید. رزمایش نظامی مشترک روسیه و بلاروسیا. همزمان با تشدید جنگ بین روسیه و اوکراین، رزمایش نظامی مشترک روسیه و بلاروسیا با هدف قدرت نمایی در جبهه شمالی آغاز شد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از باکو، از مسکو.
روسیه و بلاروس از روز دوشنبه رزمایش نظامی مشترکی را کلید زدند که قرار است 17 روز ادامه یابد. رزمایشی در اوج تشدید جنگ در اوکراین که با قدرت نمایی نیروی هوافضا و پدافند موشکی آغاز شده و به مرور یگانهای رزم زمینی هم با آن ملحق خواهند شد.
هدف اصلی این رزمایش افزایش سازگاری عملیاتی در اجرای مشترک ماموریت‌های رزمی آموزشی است.
رزمایش روسیه و بلاروس حالا آمریکا و ناتو را بیش از همیشه نگران باز شدن احتمالی جبهه شمالی علیه اوکراین کرده است.
در طول این رزمایش طیف گسترده‌ای از اهداف از جمله شناسایی هوایی منطقه، گشت زنی مشترک در حریم هوایی بین‌المللی، پشتیبانی هوایی از نیروها، هوابردهای تاکتیکی، تحویل کالا و تخلیه مجروحان برنامه ریزی شده است.
مقامات دفاعی دو کشور منطقه عملیاتی را از نظر وسعت کم سابقه عنوان کردند.
بلاروس قدرت نظامی چندانی ندارد، اما هدف اصلی رزمایش جلب توجه اوکراین به خط مقدم شمال است. در واقع به طور مستقیم به اوکراین و ناتو گوش زد می شود. در صورت کشاندن جنگ به خاک بلاروس پاسخ محکمی دریافت می‌کند.
همزمان با آغاز رزمایش روسیه و بلاروس، نبرد برای آزادسازی کامل سولدار و باخمود و مناطق اطراف این دو شهر راهبردی هم ادامه دارد. در حالی که سیل تجهیزات سنگین نظامی، کمک‌های عملیاتی، اطلاعاتی و مالی آمریکا و برخی کشورهای غربی به اوکراین ادامه دارد، روسیه هشدار داده از همه ابزارهای لازم برای مقابله با تحرکات ناتو بهره خواهد برد. برخی از تحلیلگران می‌گویند برگزاری رزمایش مشترک نظامی بین روسیه و بلاروس به این معناست که روسیه می‌خواهد پیامی به آمریکا و ناتو بفرستد که در صورت تداوم کمک‌های تسلیحاتی و نظامی به اوکراین، روسیه نیز می‌تواند از متحدان راهبردی خود در نبرد اوکراین بهره بگیرد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
در ناحیه اشت ولایت سوخ کارخانه مرغداری و مرکز آموزش بهداشتی احداث می‌شود. با منظور تأمین مردم با محصولات با کیفیت، یک کارخانه پرورش مرغ در ناحیه اشت ایجاد شد و بیشتر کارها انجام شده است. کارخانه مرغداری برای 48000 پرنده در نظر گرفته شده است که در آن جوجه‌ها برای تولید گوشت پرورش می‌شود. در مرحله دوم تعداد پرندگان به 96000 افزایش می‌یابد. با محض راه اندازی کارخانه مرغداری، گوشت مرغ منطقه به طور کامل تأمین می شود و زمینه کار دائم ساکنان منطقه فراهم می شود. در این روند مسئولان تلاش دارند تا در همان ناحیه یک گاوداری بزرگ راه اندازی کنند. همکنون زمینه برای این امر وجود دارد و در مرحله اول 350 گاو سیاه و سفید وارد می شود و 70 گاو شیرده است. همچنین ساخت تولدخانه در زمینه بخش جراحی شماره 2 ناحیه اشت در حال انجام است. این ساختمان در دو طبقه دارای 20 تخت بوده و به اهل 5 محله ناحیه خدمت رسانی میکند. بخش ساخت و ساز ساختمان آموزشگاه متوسطه عمومی شماره 25 در ناحیه اشت در حال انجام است. این مؤسسه با حمایت دولت برای 1200 دانش آموز ساخته می شود. مرگ 5000 کرونایی ظرف 2 هفته در ژاپن. وزیر بهداشت ژاپن اعلان کرد ظرف 45 روز گذشته 12620 نفر به اثر ابتلا به زیر شاخه مرگبار اومیکرون جان باختن. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور.
آمار مرگبار زیرسویه های جدید اومیکرون بنا به اعلام کاتسونو کاتو وزیر بهداشت ژاپن با گرفتن جان 12620 نفر ظرف 45 روز اخیر همچنان در این کشور سعودیه.
متاسفانه آمارها نشون میده از هر 5 ژاپنی مبتلا به زیرسویه های جدید اومیکرون یک نفر جان باخته. فقط ظرف 2 هفته اخیر حدود 5000 بیمار مبتلا فوت کردند.
یوریکو کویکه شهردار توکیو هم از شناسایی 15 زیر شاخه جدید و خطرناک اومیکرون در توکیو پایتخت ژاپن خبر داد.
97% از قربانیان زیرسویه های مرگبار اومیکرون سالمندان 70، 80 و 90 ساله هستند.
آمارهای وزارت بهداشت ژاپن همچنین از ثبت 108 هزار مبتلای جدید و مرگ 415 ژاپنی دیگه طی 24 ساعت اخیر حکایت داره. اسماعیل پوراجی خبرگزاری صدا و سیما دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
برگزاری نشست نمایندگان رژیم صهیونیستی در باکو مشکلات برای دولت جمهوری آذربایجان به همراه خواهد داشت. گروه مقاومت فلسطین ضمن ابراز خشم و از برگزاری نشست دیپلمات‌های رژیم صهیونیستی در آذربایجان از ملت این کشور خواستند که با چنین اقدام مقابله کنند، زیرا به آنها فایده ای نخواهد بود. گروه مقاومت فلسطین موافقت دولت آذربایجان با برگزاری نشست دیپلمات‌های موقت رژیم صهیونیستی در باکو را محکوم کردند. کانال تلگرامی العالم المقاوم ضمن نقل بیان این گروه گزارش داد گروه‌های مقاومت و همه نهادهای ملی فلسطین از اجازه دولت آذربایجان برای برگزاری چنین نشستی توسط رژیم صهیونیستی ابراز انزجار، محکومیت و خشم دارند. رژیمی که علیه ملت فلسطین و امت اسلام همچنان در حال ارتکاب جنایات است. در این بیانیه آمده است این اقدام مقدمه برای عادی‌سازی روابط جمهوری آذربایجان و تل آویو است و جای تعجب دارد که آذربایجان به عنوان یک کشور مسلمان دست به چنین اقدام خطرناک و تنش‌زدایی زده است، زیرا این اقدام ضررهای بسیار برای ملت جمهوری آذربایجان دارد. سرمو و کمبود گاز ترکمنستان انتقال گاز به سوی ازبکستان را منع کرد. ترکمنستان به دلایل فنی ناشی از سرمازدگی صادرات گاز به ازبکستان را از 12 ژانویه به حالت تعلیق درآورده است. شرکت دولتی ترکمنستان ترکمنگاز علت قطعی گاز را تشکیل هیدراتید گاز در ارتباط داخلی میدان معیاناتای گازی تأسیسات گال کانیشن اعلان کرد. کارشناسان میگویند این اتفاق در دمای شدید سرد و شرایط اضطراری رخ میدهد. ازبکستان در ماه دکبر قرارداد وارداتی 1.5 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی اضافه برای فصل زمستان با ترکمنستان امضا کرد. وزارت انرژی ازبکستان در بیانیه آورده است تدابیر برای متوقف فروش گاز طبیعی برای سوخت کارخانه ها اتخاذ شده است و محدودیت های برای تحویل گاز طبیعی با مصرف کنندگان صنعتی اعمال شده است. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور ازبکستان در 16 ژانویه اعلان کرد که شوکت میرزیو رئیس جمهور این کشور سفر رسمی خود به سنگاپور را به منظور رسیدگی به کمبود شدید انرژی در داخل کوتاه کرد و همچنین سه نفر از مقامات ازبک را به دلیل عدم آمادگی برای برف و یخبندان برکنار کرد. واکنش زنان به افزایش سن بازنشستگی در انگلیس. دولت انگلیس سن بازنشستگی افراد شاغل در این کشور را از 60 سال به 66 ساله افزایش داده است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
دولت انگلیس سن بازنشستگی زنان شاغل در این کشور را از 60 به 66 سال افزایش داد. با این تصمیم 3 میلیون و 800,000 نفر از زنان شاغل که در دهه 1950 میلادی به دنیا آمدند باید 6 سال دیگر کار کنند تا بازنشست شوند.
با افزایش سن بازنشستگی مشکلات جسمانی ما زنان شاغل هم بیشتر میشه. من 62 سالمه و به علت فشار کاری دیگه توان لازم برای ادامه کار ندارم، اما با این تصمیم در وضعیت ناگواری گرفتار شدم که باید بدون داشتن توان لازم و مشکلات جسمی به کارم ادامه بدم.
برخی از بانوان شاغل معتقدند در میان بحران گرانی ها و کاهش توان روحی تحمل افزایش سالهای اشتغال دردناکتر شده است. مویرا که 30 سال در آسایشگاه‌های مراقبت از سالمندان و معلولان کار کرده چنین نظری داره.
این سالهای اضافه در این شرایط دشوار از نظر جسمی و روانی ویرانگره. بسیاری از همکاران و دوستان من زودتر از سن بازنشستگی فوت کردند و نتوانستند از پولی که در طول اشتغال برای پرداخت در زمان بازنشستگی از آنان کسر می‌شد استفاده کنند.
بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده در انگلیس، طی سال‌های اخیر بیش از 220 هزار نفر از زنان شاغل در این کشور پیش از بازنشستگی درگذشتند. دولت انگلیس که برای کاهش مشکلاتش از جمله بحران اقتصادی و بدهی‌های روزافزون سن بازنشستگی را افزایش داده، تمایلی به سخن گفتن در این باره ندارد. برخلاف تشکل‌های حامی زنان،
دولت هیچگاه در عمل به خواسته های ما توجه نکرده. ما به خاطر بی‌توجهی دولت کلی خسارت دیدیم.
در برخی کشورها سن بازنشستگی زنان کمتر از مردان است، اما در انگلیس این گونه نیست. بر اساس گزارش اتحادیه کارکنان در انگلیس، سن بازنشستگی زنان در این کشور حتی از اغلب کشورهای اروپای غربی به ویژه فرانسه نیز بالاتره. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشد. لیگ فوتبال تاجیکستان روز 16 ژانویه در شهر دوشنبه نشست گسترده با حضور سران و نمایندگان تیم‌ها لیگ‌های اول و عالی کشور برگزار کرد. در این نشست قرعه‌کشی مرحله مقدماتی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان برگزار شد. مجموع جوایز جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان امسال 100 هزار سومانی است. علاوه بر جایزه، بر تیم برنده جایزه 50 هزار سومانی نیز تعلق می‌گیرد. برنده مدال نقره 30 هزار سومانی و برنده مدال برنج 20 هزار سومانی دریافت خواهد کرد. بازیکن تاجیکستانی تیم پرسپولیس ایران از حضور در این تیم ابراز رضایت کرد و اعلان کرد قصد جدایی از این تیم را ندارد. پس از شایعات در مورد جدایی حنانوف از تیم پرسپولیس در چند ماه گذشته، خبرگزاری فوتبال ایران با این مهاجم تاجیکستانی مصاحبه انجام داد که در این مصاحبه حنانوف از حضور در ایران و تیم پرسپولیس ابراز رضایت کرد. وی در این مصاحبه گفت: من قرارداد 3 ساله با پرسپولیس بستم و در این تیم خیلی خوشحالم. شرایط در پرسپولیس خوب است و خوشحالم در بهترین تیم ایران و یک از بهترین تیم‌های آسیا بازی می‌کنم. حنانوف اضافه کرد: چند پیشنهاد از تیم‌های دیگر داشتم، ولی قرار نبود از پرسپولیس جدا شوم. وی در ادامه ایران را کشور خوب و مردم مهربان دارد که از هر کجایی که می‌بینم به من خوبی و برفتار می‌کنند. زندگی در ایران را دوست دارم و می‌خواهم تا کار خود را در پرسپولیس ادامه دهم. در کشور افغانستان کرکت در رشته ورزشی پرطرف است و مردم افغانستان ماهات منتظر بودند تا تیم ملی کرکت کشورشان در یک بازی از پیش تعیین شده با تیم ملی استرالیا مسابقه بدهد. اما استرالیا در آنچه نقض حقوق زنان و دختران در تحصیل و کار در افغانستان میگوید، یک طرفه این دیدار ورزشی را لغو کرده است. در همین خصوص گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
3 سال قبل این شادی مردم افغانستان پس از برد تیم ملی کرکت کشورشان برابر پاکستان است. اوج شادی و هیجان اینجا این گونه است. کرکت جزو ورزش‌های پرطرفدار در افغانستان است. اما این روزها پای این رشته ورزشی هم به سیاست کشیده شده. در تازه ترین مورد، کشور استرالیا 3 بازی خود را در مقابل تیم ملی افغانستان که قرار بود به زودی برگزار شود لغو کرد. از طرف استرالیا، علت دستورهای حکومت افغانستان درباره تحصیل و کار زنان اعلام شده است. اما تصمیم استرالیا واکنش‌های زیادی در افغانستان داشت، از جمله در بین طرفداران بازی کرکت.
تنها با من با کلگی افغانستان نارد کننده بود، چرا که ما یک سال قریب 1.5 سال استاد بودیم که استرالیا افغانستان بازی کنه. اینمی بازی است که ما را خوش کرده، ملت افغانستان را خوش کرده.
کرکت یک ورزش و سپورت است برای وطن ما، فایده های داره و ما را خوشحال میکنه که بازی ما بسیار خوشحال بودیم که مثل یک تیم استرالیا مسابقه میکنیم و میش میزنیم که تیم ما دیگه هم پیشرفت میکنه. خیلی متوجه شدیم، خفه شدیم که این خبرش ندیم.
استرالیا در حال این تصمیم را گرفته که پرونده جنجالی آنها از جنایت نظامیان کشورشان در افغانستان برای بار چندم در ماه‌های گذشته به سرخط خبرها آمد. مثل این تصویر که کشاورز غیر مسلح افغان را می‌کشند. یا اموال مردم را تخریب می‌کنند. و یا اینجا خانه‌ها را آتش می‌زنند. برخی‌ها در افغانستان معتقدند استرالیا با تصمیم اخیر خود درباره بازی از پیش تعیین شده کریکت با افغانستان و ادعای بشردوستی می‌خواهد موضوع جنایت‌های خود را در افغانستان به حاشیه ببرد.
تنها می‌خواهد با این کارشان جنایت خود را پنهان کنه و این باید سیاست از ورزش باید دونگه تا شب.
درباره جنایت نظامیان استرالیایی در افغانستان همین کافی است که حتی همقطاران آنها نظامیان آمریکایی شهادت دادند که نظامیان استرالیایی اسرای افغان را به دلیل اینکه برای انتقال آنها در بالگرد ظرفیت نداشته دست بسته می‌کشتند. افغانستان شاهد دو دهه جنگ ناتو بود و امروز این کشور با مشکلاتی از جمله فقر، بیکاری و آسیب‌های ناشی از جنگ دست و پنجه نرم می‌کند. اکنون مردم افغانستان را شادی‌های کوچک مثل همین کرکت هم خوشحال می‌کند. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
برنامه رقابت های فوتسال بانوان در رقابت های کافا که با میزبانی ازبکستان برگزار می شود مشخص شد. رقابت های فوتسال بانوان در مسابقات کافا از 7 تا 11 بهمن ماه با میزبانی شهر تاشکند با حضور تیم های ایران، ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان برگزار می شود که برنامه این مسابقات به شرح ذیل است. جمعه 7 بهمن ماه تیم ایران برابر تیم قرقیزستان ساعت 14 به وقت محلی، تیم ازبکستان برابر تیم تاجیکستان ساعت 17 به وقت محلی. شنبه 8 بهمن ماه تاجیکستان تیم تاجیکستان برابر تیم ایران ساعت 14 به وقت محلی، تیم قرقیزستان برابر تیم ازبکستان ساعت 17 به وقت محلی. دوشنبه 10 بهمن ماه تیم قرقیزستان برابر تیم تاجیکستان ساعت 14 به وقت محلی، تیم ازبکستان برابر تیم ایران ساعت 17 به وقت محلی. سعود گلگوهر بر رده دوم جدول نیم فصل لیگ برتر ایران. تیم فوتبال گلگوهر با تساوی مقابل آلومینیوم فصل نخست لیگ برتر فوتبال ایران را با ایستادن در مکان دوم جدول به پایان رساند. تیم آلومون عراق و گلگوهر سیرجان روز دوشنبه در چارچوب دیدار بجا مانده از هفته 13 لیگ برتر فوتبال ایران در ورزشگاه امام خمینی عراق به مسافه هم رفتند که این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید. با این نتیجه گلگوهر 28 امتیازی شد و پس از پرسپولیس بر رده دوم جدول رده بندی در پایان نیم فصل لیگ صعود کرد. بلا تکلیفی ادامه‌دار نیمکت تیم ملی فوتبال ایران. مشخص نبودن تکلیف نیمکت و سرمربی تیم ملی ایران در آستانه رقابت‌های مهم جام ملت‌های آسیا این روزها از دغدغه‌های مهم ورزشی ایران است. در این رابطه گزارش خبرگزاری ورزشی تلویزیون ایران را می‌شنویم.
هشت آذر ماه سوت پایان بازی ایران آمریکا به صدا در آمد. تیم ملی ایران با حذف در مرحله گروهی به کار خودش در جام جهانی 2022 پایان داد. حالا تیم ملی باید به فکر تغییر نسل و آماده شدن با جوانترها برای حضور در جام ملت‌های آسیا 2023 و انتخابی جام جهانی 2026 باشه.
4 سال آینده 2026 قطعاً 60-70 درصد از این بازیکنانی که الان اسمشون اینجا هست در تیم ملی بزرگسالان ما بازی خواهند کرد. اینو من قول میدم.
یکی از فرصت‌های اصلی برای میدان دادن به جوانان و تغییر نسل در تیم ملی روزهای فیفا است که میشه بازیکنهای جدید رو مورد آزمایش قرار داد. 29 اسفند ماه 1401 تا 8 فروردین ماه 1402 نخستین روز فیفا پس از جام جهانیه که در این راه میتونه کمک زیادی به تیم ملی ایران بکنه. اما ظاهراً مسئولان خیلی در پی استفاده از این فرصت نیست.
بعد از جام جهانی واقعاً هنوز بحثی در رابطه با سرمربی تیم ملی نشد.
اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال برای انتخاب سرمربی تیم ملی توپ رو تو زمین یکدیگه میندازند و روال کار و یا اساسنامه رو بهانه میکنند.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرهای این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه با موضوع یک جانبگرای امریکا ضد ایران، تضعیف حاکمیت قانون و نقض منشور سازمان ملل، همکارم برهانی تقدیم حضورتان میکند.
متحد روز سفیر و نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت با عنوان ترویج و ارتقای حاکمیت قانون در حفظ صلح و امنیت بین الملل اظهار داشت اقدامات یکجانبه غیرقانونی آمریکا علیه کشورهای مستقل عضو سازمان ملل متحد مانند جمهوری اسلامی ایران تضعیف حاکمیت قانون و نقض منشور سازمان ملل است. امیر سعید ایروانی سفیر ایران در سازمان ملل متحد گفت برخی از کشورهای عضو و ویژه آمریکا به طور مداوم از اختیارات و قدرت سازمان ملل سوء استفاده کرده و سازمان ملل به عنوان ابزار برای اعمال فشار بر دولت‌های مستقل در تعقیب اهداف سیاسی غیر قانونی خود و برای پیشبرد اقدامات یکجانبه خود استفاده می‌کنند. مسئله یکجانبه‌گرایی که امریکا مظهر آن در عصر کنونی محسوب می شود همواره مورد انتقاد کشورهای مخالف و منتقد سیاست‌ها و اقدامات ایالات متحده قرار گرفته است. یکجانبه‌گرایی تهدید جدی برای حاکمیت قانون و منشور ملل متحد است و همچنین مانع همکاری بین المللی و صلح و امنیت می شود. ایالات متحده در راستای همین سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه خود در دو دهه اخیر با براه انداختن جنگ‌های منطقه‌ای از جمله اشغال عراق و افغانستان و نیز دخالت در سوریه به نفع گروه‌های تروریستی با هدف فروپاشی دولت قانونی سوریه، زمینه بی‌ثباتی و ناامنی در غرب آسیا و نیز گسترش تروریسم را فراهم کرد. جنگ‌های آمریکا موجب کشتار صدها هزار نفر در غرب آسیا شده و در عین حال حمایت همه‌جانبه آن از تروریسم با ویژه گروه‌های تروریستی تکفیری مانند داعش موجب رخداد جنایت‌های بی‌سابقه در سوریه و عراق و در مرحله بعد افغانستان شده است. واشنگتن با ویژه در دوره رئیس جمهوری دونالد ترامپ رویکرد یکجانبه‌گرایی را گسترش بسیار داد و نه فقط وارد عرصه تقابل سیاسی و تجاری با رقیبان آمریکا مانند چین بلکه حتی با شریکان اروپایی خود شد و بعد این ترتیب همگرایی فرا اتلانتیکی را تبدیل به واگرایی فزاینده بین دو سوی اقیانوس اطلس نمود. نکته مهم این که ایالات متحده در دوره رئیست جمهوری جو بایدن نیز همچنان رویکرد یکجانبه‌گرایانه خود را رها نکرده و بر ادامه آن اصرار می‌ورزد. نمونه آن تأکید واشنگتن بر رهبری بلاک غرب در اقدامات علیه روسیه و بهانه جنگ اوکراین است. مسئله ای که در چارچوب یکجانبه‌گرایی آمریکا مطرح می‌شود، اعمال تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی و ظالمانه علیه دیگر کشورهاست. ایالات متحده بزرگترین کشور تحریم کننده در جهان محسوب می‌شود و در راستای اهداف سیاست خارجی خود بیشترین سابقه را در اعمال انواع تحریم‌ها علیه دیگر کشورها دارد. هرچند تحریم‌های آمریکا با بهانه‌های مختلف سیاسی، تجاری، امنیتی و حتی حقوق بشری علیه دیگر کشورها با ویژه کشورهای رقیب آن اعمال می‌شود، با این همه قطع نظر از دلیل‌های ظاهری، دلیل اصلی ادامه این رویکرد پیگیری منافع واشنگتن است. سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی در این زمینه میگوید
جمهوری اسلامی ایران همواره مخالفت خودش رو با یک جانبه گرایی که به ویژه از ایالات متحده آمریکا اعلام و اجرا میشه اعلام کرده و در این راستا مشاهده این هستیم که در جریانی سخنرانی آقای ایروانی سفیر دائم ایران در سازمان و در نشست شورای امنیت بر این مسئله تاکید شده. این مسئله از اونجا دارای اهمیت است که ایران شاید بزرگترین قربانی یکجانبه‌گرایی آمریکا در 4 دهه اخیر محسوب میشه و واشنگتن شدیدترین تحریم‌ها را علیه ایران ظرف این مدت اعمال کرده و در این حال در برهه کنونی جنگی ترکیبی رو علیه ایران اعلام و اجرا کرده. خب آمریکا همواره در واقع خودش رو بالاتر از همه کشورهای دنیا تلقی کرده و با توجه به این مسئله و ملاحظه عملا هیچ توجهی به منافع دیگر کشورها و اهداف اونها نداره و تجربه و تاریخچه نشون میده که آمریکایی‌ها همواره در واقع منافع و اهداف خودشون رو اولویت دادن و به بهای خسارت زدن به دیگر کشورها و برخلاف منافع اونها اهداف خودشون رو در زمینه‌های مختلف دنبال کردن. خب مسلماً این مسئله با نظامی چند جانبه‌ای که دیگر کشورهای دنیا که مخالف سلطه آمریکا هستن از اون طرفداری میکنن در تعارض قرار داره و همین مسئله باعث شده که اختلافات مهمی بین آمریکا با خیلی از کشورهای دنیا مانند روسیه، چین، ایران، کره شمالی، ونزوئلا، کوبا و دیگر کشورها به وجود بیاد و واشنگتن نظام تحریمی سختی علیه اونها اعلام و به اجرا در بیاره. در این حال ما شاهد این هستیم که به تدریج نظام یکجانبه گرایی و نظام مبتنی بر برتری آمریکا به عنوان یک ابرقدرت در جهان رو به فروپاشی و نزول پیدا کرده و الان در واقع جهان در چارچوب یک نظام چند قطبی قرار داره که این مسئله در کنار طرفداری از نظام چند جانبه گرایی و نظم مبتنی بر نهادینه شدن و عملکرد مؤثر سازمان ملل چیزیه که ایران و کشورهای مانند روسیه و چین هم از اون طرفداری میکنن که این امر با رویکرد یک جانبه آمریکایی و یک جانبه گرایی در تعارض قرار داره.
آمریکا طی 4 دهه اخیر بیشترین سیاست‌ها و اقدامات یکجانبه را علیه جمهوری اسلامی ایران با شکل‌های مختلف مانند اعمال گسترده‌ترین تحریم‌ها، تهدید نظامی، راه انداختن کارزارهای سیاسی و دیپلماتی و جنگ روانی صورت داده است. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل متحد میگوید خروج آمریکا از برجام، اعمال دوباره اقدامات قهری یکجانبه، نقض فاحش قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل، اقدام غیر قانونی در سلب حقوق ایران با عنوان عضو منتخب کمیسیون مقام زن سازمان ملل و سرپیچی آشکار از اجرای قرار موقت دیوان بین المللی دادگستری مبنی بر لغو تحریم های مرتبط با اقلام بشردوستانه نمونه های بارز این است که چگونه ایالات متحده حاکمیت قانون را در سیستم سازمان ملل متحد تضعیف میکند. با وجود به نتیجه ماندن سیاست ها و اقدامات یک جانبه امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، اما واشنگتن همچنان اصرار بر ادامه این رویکرد غیر قانونی و برخلاف منشور سازمان ملل علیه تهران دارد و در دوره ریاست جمهوری بایدن جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران را با بهانه های مختلف تشدید کرده است.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. بانک رشد آسیا تاجیکستان یکی از تولید کنندگان پاکترین برق در جهان. احداث مرکز آموزشی بهداشتی و پرورش مرغ در ناحیه اشت ولایت سوغ در آینده نزدیک. و اعلام برنامه رقابت های فوتسال بانوان کافا 2023 در ازبکستان. عزیزان شنونده از اینکه ما در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر باد امواج تا ماوراءالنهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در مندلی خیل نشست فریاد کنم آی
بزار ازا بزار ازا ازا
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم. شاه پناهم دیده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
سلام مجدد به همه شما خوبان شنونده. لحظات شامگاهیتان پر از فیض و شادی باشد. تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این لحظه از شما دعوت میکنم جریان شوم را بشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم خدمت با سعادتتون. با قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های جریان شوم در خدمت شما هستیم. مبحث خلافت اسلامی رو بررسی میکنیم. خلافت نظمی از سیاست است که در اندیشه اهل سنت ضرورتی واجب به شمار می آید، چرا که اقامه ابعاد اجتماعی شریعت جز با اقامه حکومت دینی میسر نمی شود. این نوع دولت که پس از رحلت نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تأسیس شد، در طول تاریخ اسلام مسیر پرفراز و نشیبی داشته است. آخرین حکومتی که در جهان اسلام از عنوان خلافت استفاده کرد، امپراتوری عثمانی بود که خلافت آنان پس از 5 قرن حکومت بر بخش بزرگی از جهان اسلام از اواخر قرن 19 رو به ضعف گذاشت و در نهایت در سال 1924 با رأی مردم ترکیه برای همیشه از بین رفت. سقوط امپراتوری عثمانی و به دنبال آن تقسیم جهان اسلام و تسلط دولت‌های غربی بر بخش‌های مهمی از آن، سرخوردگی عامه مسلمانان به ویژه اهل سنت را به دنبال داشت. در چنین شرایطی تشکیل حکومت اسلامی در برابر دولت‌های غربی در بین گروه‌ها و شخصیت‌های مختلف مسلمان به آرمانی تبدیل شد که از آن در برخی از سخنان شفاهی سلفیون به آرمانی آواره تعبیر می‌شد. در این آرمان، خلافت حکومتی است که سلف صالح در روزگار خود آن را بر دیگر اشکال دولت برگزید و در درون آن توانست به اجرای شریعت بپردازد. اما امروزه به دلیل ظهور مرزهای ملی و دوری مسلمانان از شریعت اسلام، این نوع دولت به آرزویی تبدیل شده است که دستیابی بدان دشوار به نظر می رسد. البته این آرمان همانند روح کلی هگل بعد از فروپاشی عثمانی در تاریخ حضور دارد، ولی همانند آوارگان مناطق جنگی جایی برای زیست ندارد و نمیتواند در جایی تجسم یابد. هر کس آن را از آوارگی درآورد، بر دیگر مؤمنان واجب است از آن حمایت کنند و مانع آواره شدن دوباره شوند. کاری که داعش به انجام رسانید و بر اساس روایات آخرالزمان بخشی از سوریه را مأوای خلافت قرار داد، به نوعی از آوارگی درآوردن خلافت و به همین دلیل بر همه مجاهدان و مفتیان واجب بود از آن حراست کنند و مانع آواره شدن دوباره شوند. البته این آرمان پیش از آن که در موصل و رقه تحقق عینی یا بعد در فضای اینترنت ظهوری مجازی یافته بود و به همین دلیل هرگز کسی از سیاستمداران و رسانه‌ها نتوانسته بود نحوه کار جهادی‌ها را درباره آنچه در موصل رخ داد بفهمد. خلافت مجازی در بین سالهای 2007 تا 2012 رفته رفته بر اساس حدیثی منسوب به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله شکل گرفت. با این همه به نظر می رسد موارد یاد شده نمی تواند به تنهایی توجیه کننده یک گسترش نفوذ گروه های تکفیری در خاورمیانه باشد. بسیاری که به این گروه‌ها پیوستند از طبقات متوسط شهری و از نظر مالی مستقل و حتی دانش آموختگان مدارس دینی در کشورهای گوناگون بودند. به همین دلیل به نظر می‌رسد عامل اصلی گسترش این جریان را باید در جذابیت‌های ایدئولوژیک آن که تبلیغ می‌شود جستجو کرد و به تحلیل سرشت آن پرداخت. ایدئولوژی سلفی سه ویژگی مهم دارد که مخاطبان خود را جذب می‌کند. این سه ویژگی عبارتند از جریان سلفیه تکفیری. سلفیه تکفیری بدون این که خود را در گفتگوهای تئوریک گرفتار کند، و سوم راه حل آنان برای حل مشکلات مسلمانان. عزیزان شنونده، امیدوارم همواره سالم و شاد باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان گرامی، آنچه که شنیدید برنامه جریانی شوم بود و از فرهنگ دوستان عزیز دعوت میکنم برنامه فرهنگ نامه را بشنوند.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پرباری زبانی پرتوانی فارسی است.
فرهنگ نامه.
خدا سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی کنیم مطلب ها میپردازیم. خطر عادی سازی خشونت در سریال های تلویزیونی و اخباری فرهنگی.
سریال ها از جمله برنامه های جذاب در همین کشورهای دنیاست و علاوه بر شبکه های تلویزیونی، پلتفرم ها و سامانه های اشتراکی آنلاین هم به تولید و پخش سریال رو آوردند. در این برنامه به یکی از مسائل مهم که در این شبکه ها نادیده گرفته می شود می پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. خشونت در سریال هایی که این روزها در شبکه های نمایش خانگی پخش می شوند عامل برای ایجاد جذابیت شده است و گویا هر چقدر صحنه های خشونت آمیز بیشتر شود فردی خشن جذابتر و سریال بیشتر دیده می شود. این در حالی است که واقعا این میزان خشم و اتفاقات خشن در جامعه وجود ندارد. موضوع این سریال ها بسیار متنوع بوده و اغلب از عوامل حرفه‌ای تلویزیون و سینما در تولید آنها بهره گرفته شده است. اما همگی این کارها تقریبا در یک نقطه با هم مشترکند. خشونت. خشونت بی پرده و آشکار که در بیشتری موارد بدون هشدار برای بیننده به نمایش در می آید. این که چرا مردم این روزها بیش از گذشته به خشونت روی آوردن در همه جای دنیا دیده می شود. به عنوان مثال سریالی بازی مرکی در همه دنیا سر و صدا کرد و فروش خیلی بالای هم داشت. از جمله سریال هایی است که خشونت بسیار زیاد در آن وجود داشت و موجب انتقادات گسترده شد. بازی مرگ سریال تلویزیونی محصول کره جنوبی است که از شبکه نتفلیکس پخش شد و به سرعت به یکی از پربیننده ترین مجموعه های تلویزیونی در سراسر جهان تبدیل شد. داستان این مجموعه برگرفته از بازی کودکانه کره‌ای محبوب مربوط به دهه‌های 70 و 80 میلادی بود که بازی ماهی مرکب نام داشت. گروه مشترک از 456 نفر با تجربیات متفاوت از زندگی برای به دست آوردن جایزه 7.38 میلیون دلاری به شرکت در مجموعه از بازی‌های کودکانه با عواقب ناگوار دعوت می‌شوند. باید گفت سریال بازی مرگ دارای درون‌مایه تاریک، خونین و خشونت‌آمیزی دارد. داستان یک اتفاقی کاملا آشکار از جامعه سرمایه‌داری است که فقر را در بازی مرگ و زندگی به معنای واقعی کلمه برای زنده ماندن رقابت می‌کنند و همه اینها برای سرگرمی ثروتمندان است. بازی‌های کودکان بسیار نمادین هستند زیرا نشان می‌دهد که رقابتی مرگ و زندگی از همان دوران کودکی آغاز می‌شود. در واقع بازی‌های کودکان استعاره‌های خوب برای زندگی بزرگسالان است. این مجموعه نمایشی نشان می‌دهد که زندگی ما مانند مجموعه از بازی‌های بی‌رحمانه است که در آنها برای زنده ماندن تلاش می‌کنیم. سایت‌های بازی مانند یک عالم کوچک از جامعه به نظر میرسند و هنگام انجام بازی ها بازی کنان غالبا انسانیت خود را از دست میدهند و غرایز حیوانی خود را در شرایط مختلف آشکار میکنند. آنان برای زنده ماندن باید دیگران را فریب دهند، خیانت کنند و از این نظر هر بازی بازتاب دهنده مشکلات است که به راحتی در جامعه قابل تشخیص است. نمی توان انکار کرد که سریال بازی مرگ یکی از سریال های تلویزیونی موفق و حرفه‌ای بود، اما بینندگان این سریال بعد از تماشای آن متوجه تأثیرات بدی آن روی ذهنشان شدند. تمایل قوی و شدید شخصیت های این فیلم برای بردن رقابت و برنده شدن پول در یک بازی ترسناک باعث ایجاد تأثیر منفی روی وضعیت ذهنی بینندگان شد. گفتنیز خشونت مفهوم چند لایه و گسترده دارد و می توان تعاریف مفهومی و کاربردی متعدد برای آن ارائه کرد. از ابعاد مختلف موردی بررسی قرار داد، اما در رسانه خشونت شامل تمامی صحنه ها و تصاویر مینیاتوری و گفتاری و شنیداری در متن داستان و روایتی است که در قالب رفتارهای پرخاشگرانه، تحمیل اراده و دیگران، پیشبرد هدف و قصد